شکست، پشت ما را شکست و خم کرد. دیگه ما امید نجات نداریم. اگه واقعا خدا بخواد مته به خشخاش بذاره و دقیق بخواد حسابای کار ما رو بکشه و گناه و خطا، حالا من فرصت نیست. اگر واقعا اعمال بد ما بخواد رو بشه، هیچ کس امید نجات نداره. قاسمت و سر آیه ای اومد که کمر ما رو شکست. حضرت فرمودن اینطور نیست. حضرت فرمودن که شما ممکنه گناه بکنید، اما خدای متعال وسائل پاک کننده هم زیاد گذاشته، گاهی با کارهای دیگه پاک میکنه. حضرت فرمودن اگرم شما گناه کردید، مؤمنین مخصوصا در همین دنیا پیش آمد ناگوار، حادثه ناگوار، ابتلاعات، مریضی ها، سختی ها، ما در قرآن و روایات شاید 30-40 مورد، حالا من احصا نکردم به حد کامل، شاید 30-40 تا یا 50 تا وسائلی ما داریم که به اینها تعبیر به مطهر یا مکفر، مکفرات و ذنوب، یعنی چیزهایی که گناه ها رو پاک میکنه. در روایت داریم یکی از چیزهایی که گناه ها رو پاک میکنه ابتلاعات، سختی ها، بلاها، پیش آمد ها، گناه ها رو میشوره. نفس انسان زمین میخوره، انسان شکسته میشه، استغفار میکنه، گناهاش پاک میشه. حتی روایت داریم مؤمن داره راه میره، پاش توی چاله میره، یهو ناراحت میشه، استغفار میکنه، لا اله الا الله میگه، تو اون افکار و خیالات گناهی که بوده خدا گناهاشو پاک میکنه. یا در روایت داریم یکی از چیزهایی که گناه‌ها رو پاک میکنه غم و غصه است. ان من الذنوب لا یکفرها الا الهموم. در روایت داریم بعضی گناهان است که پاک نمیکنه اون گناه رو الا غصه ها و غم ها. گاهی دیدی انسان تو موج غم میفته، دریای غم ساحل نداره، غم و غصه دل انسان رو فشار میده، قلب انسان رو تو سینه میفشوره. این غصه ها برای مؤمن، ما در روایت داریم پیغمبر خدا متبسم بودم، گفتن آقا چرا شما متبسمید؟ فرمود عجبت للمؤمن، من تعجب میکنم برای مؤمن، هر چی که براش پیش میاد از حوادث و مقدرات براش خیره، اگه مالک شرق و غرب عالم بشه براش خیره، و اگر بدنش رو با قیچی قطع قطع کنن براش خیر و صلاح خدای متعال بریده. در روایت دیگه داریم که ما فعل الله بالمؤمن الا الاسلح، خدا اون چی که اسلحه بهترین نقشه است برای مؤمن پیش میاره. مؤمن وسائل پاک کننده گناه براش خدای متعال خیلی گذاشته، خیلی گذاشته. غصه و غم، روایت داریم خدا باعث میشه که گناهای مؤمن آمرزیده بشه و پاک بشه. نوعا دیدی آدمی که غم و غصه داره سراغ گناه نمیره، آدمی که غم و غصه او رو میگیره، به قول یک بزرگی میفرمود غم و غصه پیک خداست، فرستاده خداست، غم و غصه به دلت میفرسته، شما میری پای سجاده، شما میری پای نماز، میری پای دعا، میری حرم، میری جمکران. آدم در شادی نوعا ممکنه طغیان بکنه، اما غمهای عالم که به دلش در هجوم آورد چیکار میکنه؟ میگه لا اله الا الله. یکی از چیزهای ذکرهایی که واقعا اکسیر کیمیاست. روایت داریم حضرت آدم علیه السلام به خدا شکایت کرد از غم و غصه، فرمود این ذکر رو بگو لا حول ولا قوت الا بالله. این ذکر ذکر عجیبیه، لا حول ولا قوت الا بالله. در بعضی روایات العلی العظیم هم اضافه شده لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در کلمه ذکر سفینه محدث قمی روایات متعددی نقل کرده در فضیلت این ذکر، مخصوصا موقعی که ابتلاعات، غمها، غصه ها، وسوسه شیطان. این سوالیست که از من خیلی میکنن، میگن آج آقا وسوسه و خیالات شیطان ما رو خیلی میگیره. یکی لا اله الا الله برای دفع وسوسه خیلی خوبه، یکی هم لا حول ولا قوت الا بالله، خیلی تأثیر عجیبی داره. روایت داریم سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه سلام و درود خدا بر او باد، که امام صادق سلام الله علیه، در روایت داریم اسم سلمان رو که آوردن فرمودن فصلوات الله علی سلمان، صلوات خدا بر سلمان فارسی باد. سلمان فارسی میفرماید سمعت حبیبی رسول الله، چه تعبیر زیبایی، از خلیلم، از حبیبم، از دوستم، یعنی با پیغمبر من دوست بودم، دوست جونجونی بودم، قربان سلمان، ایرانی هم بوده. سلمان فارسی میگه از حبیبم، از دوستم، پیغمبر خدا شنیدم که فرمود ای سلمان وصیت میکنم به تو این که این ذکر رو زیاد بگی. میدونید سلمان بهترین صحابه پیغمبر و امیرالمومنین بوده، بهش اسرار رو میدادن، ذکرهای خیلی مهم رو، کیمیا و اکسیرهایی که خیلی مسائل رو حل میکنه به اون میدادن. سلمان فارسی میفرماید پیغمبر خدا به من وصیت فرمود که ذکر لا حول ولا قوت الا بالله رو زیاد بگو. فانه سلمان میفرماید پیغمبر خدا فرمود انه کنز من کنوز الجنه و شفاء من اثنین و سبعین دا. فرمود پیغمبر خدا که این ذکر رو زیاد بگو که این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله گنجی از گنجهای بهشته و این ذکر لا حول ولا قوت الا بالله شفاء 72 درده، 72 نوع درد و بلا و ناراحتی و مشکلات رو این ذکر. امیدوارم که قلب ماها واقعا گیرایش خوب باشه بگیره. لا حول ولا قوت الا بالله یعنی خدای من هیچی ندارم، حول من از توه، قوه من از توه، ظاهر من از توه، باطن من از توه. لا حول ولا قوت الا بالله. از امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کردم آقا معناش چیه؟ فرمود لا حول یعنی چیزی بین ما و گناه حائل نمیشه الا الله. یعنی فکر نکنی تو میتونید جلو گناه رو بگیری، گناه باید خدا کمکت کنه که از گیر گناه در بری. اگر خدا کمک نکنه ما همه غرق گناه و میفتیم تو گناه. درسته ما باید اختیار به ما دادن همت کنیم، اما خدا هم باید کمک بکنه، نه جبر نه تفویض، بل امر بین الامرین. امر بین الامرین یعنی چی؟ یعنی هم شما باید حرکت کنی هم خدا کمکت کنه، از تو حرکت، از خدا برکت. ما نه جبری هستیم نه تفویضی، نمیگیم که همه کارا دست خداست، نه همه کارا دست ماست، بینابینه. یعنی شما هم باید تلاش، باید خدا کمکت کنه. اگه ما احتیاج به کمک خدا نداریم، چرا در نماز امام زمان سلام الله علیه 200 مرتبه باید بگیم ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ایاک نستعین یعنی چی؟ کارا دست خود ما بود، هر خوبی ها رو خودمون میتونستیم جذب بکنیم، بدی ها هم خودمون میتونیم دفع بکنیم. پس چرا به ما گفتن 200 مرتبه در نماز امام زمان علیه السلام نگفتن اهدنا الصراط المستقیم، نگفتن مالک یوم الدین، نگفتن بقیه آیه ها را تکرار بکن؟ این آیه که گنجه، فقط تو رو پرستش میکنم ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چه؟ یعنی خدای فقط از تو کمک و یاری میطلبم. خدایا در رزق من، در اقتصاد من، در شفای من، در کارهای من، در دنیای من، در آخرت من، در معنویت من، در کمال من، علم من، قرب من، هر گمشده‌ای که داری دنبالشی، اگر نستعین یاری خدا، کمک خدا باشی میتونی. اگه یاری خدا نباشه آقا والله نمیتونی. هر کس میخوای باشی. جایی که انبیا همه واقعا سر به زانو زدن و سر به سجده گذاشتن و از خدا یاری و کمک طلبیدن. ایاک نستعین یعنی من از تو کمک میطلبم. برای نعبدو هم به قول یک بزرگی این که ما بتونیم واقعا خدا را فقط پرستش کنیم. ایاک نعبد خیلی کلمه بلندیه که برای هیچ کسی جز خدا ما کرنش نمی کنیم، عبادت نمی کنیم، سر تعظیم فرو نمی آوریم. به قول اون بزرگ فرمود برای ایاک نعبدو هم از ایاک نستعین کمک بگی، یعنی در برای بندگی و عبودیت هم خدا من از تو کمک میطلبم، فقط از تو کمک میطلبم. برای ترک گناه امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردن، فکر میکنم در کلمات قصار نهج البلاغه باشه، لا حول ولا قوت الا بالله معناش چیه؟ لا حوله یعنی فرمود چیزی بین ما و گناه و بدیها حائل نمیشه الا الله. یحول بین، این آیه قرآنه، یحول بین المرء و قلب، خدا بین انسان و خواسته هاش و قصدش و قلبش حائل میشه. گاهی تصمیم میگیره گناه میکنه، خدا مانع ایجاد میکنه. گاهی تصمیم میکنه میگیره یه کارهای انجام بده اما توفیق پیدا نمیکنه. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. فرمود ما نمیتونیم گناه رو ترک بکنیم الا خدا کمکمون کنه. ولا قوة لا حول لنا عن المعاصی الا بالله، ولا قوة لنا على الطاعة الا بالله. فرمود لا حول یعنی چیزی بین ما و گناه حائل نمیشه الا خدا. حضرت یوسف در اون تنگنا، ما خیلی مدرک داریم از آیه و حدیث و تاریخ، حضرت یوسف جوان بود، همه وسائل گناه هم براش فراهم بود، تمام وسائل گناه، هیچ مزاحمی هم نبود، هیچ مانعی هم نبود، نه مزاحم و مانع نبود، اصلا اختزا موجود، مانع مفقود، درخواست گناه در اتاق خلوت که 7 در بسته شده بود، احدی هم راه نداشت. زلیخا سلطان بانو بوده، زن عزیز مصر بوده، کسی جرأت نداشته اون وارد اون اتاق بشه، اتاق خصوصی، هم آینه کاری. حضرت یوسف هر کجا که نگاه میکرد زلیخا رو میدید، هیچ چاره ای نداشت، تمام درها بنبست، وسیله گناه براش فراهم شده. اینجا کی میتونه جلو گناه رو بگیره جز خدا؟ ما چند تا آیه قرآن داریم، خود حضرت یوسف علیه السلام میفرماید ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي. حضرت یوسف میگه من نبودم که جلوی گناه رو گرفتم، خدا به من رحم کرد. نفس بشر طغیانگره، نفس بشر کوره آتش فشانه، هیچی جلوش نمیتونه بگیره. ما هممون شناگر خوبی هستیم، ماهی خوبی هستیم، منتها آب گیرمون نیومده. اگه آب گیرمون میاد، من خودم عرض میکنم جسارت به کسی نباشه، هممون غرق خواهیم شد. الا من اسمه الله، مگر اونی که خدا حفظش کنه. حضرت یوسف علیه السلام میفرماید نفس انسان، انسان رو ببینید تو این آیه چقدر تأکید آمده، این جمله ان النفس، خود ان تأکیده، جمله اسمیه تأکیده، لام لعمارتون تأکیده، خود عمارتون صیغه مبالغه است، یعنی نفس انسان بسیار زیاد، البته خیلی خیلی امر به بدی ها میکنه. این نفس همه هستیشو تجهیز کرده برای گناه و معصیت، چی جلوشو میگیره؟ الا یه استثنا داره، ما رحم ربی، خدا به من رحم کرد، و الا منم دامنم آلوده میشد. اگه حضرت یوسف علیه السلام آلوده میشد، از نبوت و پیغمبری و از همه چی برکنار میشد و محو میشد، اسمش محو میشد، به ذلت در دنیا و آخرت کشیده میشد. اما میفرماید خدا به من رحم کرد. اگر مقدسی، متدینی، تقوا داری، به خودت نبالی، زمین میخوری. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمودن این مسئله برای من یقینی شده، اگر حفظ خدا نباشه، پیرمرد 100 سالم میره زنا میکنه، پیرمرد 100 سالم میره فحشا و منکر انجام میده، پیرمرد 100 سالم دست به جنایت و قتل و غارت و دزدی میزنه، اگر حفظ خدا نباشه. در دعای کمیل یه جمله زیبایی، وحفظنی به رحمتک، آخرای دعای کمیل میگیم خدایا به رحمت خودت تو من حفظ کن، وحفظنی به رحمتک، خدایا با رحمت خودت من حفظ کن. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. در چند جای سوره حضرت یوسف این جمله اشاره شده که ما حفظش کردیم. خدا میفرماید لنصرف، یعنی ما فحشا و سو و بدی رو از حضرت یوسف برگرداندیم و او رو حفظ کردیم. در آیه دیگه که خیلی صریحه، و لقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. زلیخا همسرش او رو اشباع نمی کرده، مشکل داشته، جوان بوده، همه وسائل عشق براش فراهم بوده. اگه حضرت یوسف جوان نبود، غریزه نداشت، خب این که هنر نیست که گناه انسان نکنه. حضرت یوسف واقعا دلش نمیخواست، حضرت یوسف غریزه نداشت، این که هنر نیست که. قرآن میفرماید هم حضرت یوسف و هم زلیخا در معرض گناه و لغزش و خطا و آلودگی بودن، لولا ان رعا برهان ربه، اگه حضرت یوسف برهان پروردگارش به دادش نمیرسید، حضرت یوسف هم میغلطید و گناه میکرد. ولقد این آیه رو به تفسیر مراجعه کنید ببینید چی معنا کردن مفسرین. همه بها، یعنی حضرت یوسف همت میگماد به زلیخا و زلیخا هم همت میگماد به یوسف، هیچ مانعی هم نبود. اگر لولا ان رعا برهان، اگه برهان رب اون یاری خدا دستشو نمی گرفت، قطعا در گناه آلوده می شد. پس چیزی بین ما و گناه حائل نمی شه الا خدا، و قوت بر طاعات الهی ما نداریم الا به یاری و مدد و کمک الهی. این ذکر رو امشب حالا به این مناسبت به زبانم جاری شد، هم عزیزانی که اینجا می شنون و منبرهای شبم این رو هم برای اطلاع عزیزان عرض بکنیم، ویب نداره منبرهای شب رو هر روز رادیو صدای قم از ساعت 11:30 تا 12:15 از شبکه صدای قم پخش میشه. عزیزان احیانا میخوان ضبط بکنن یا روایات رو بنویسن، میتونن فردای هر شب که ما منبر بریم فردا ساعت 11:30 از صدای قم گوش بدن. این ذکر شریف که کنز و گنجی از گنجهای بهشته، باز روایت داریم یک شخصی آمد خدمت پیغمبر خدا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد یا رسول الله فرزند من رو مشرکین کفار اسیر کردن، هیچ راهی هم برای نجات فرزندم نیست، من چه کار بکنم؟ از که این ذکر عجیبیه برای گره هایی که کور اصلا قابل حل نیست، مرض های لاعلاج، اون غم و غصه هایی که هیچ کس نمیدونه غم و غصه ها را، کسانی که گره به کارشون افتاده. از که آقا فرزند جوانم اسیر دست مشرکین، من چه کار بکنم؟ حضرت بهش سفارش کردن این ذکر رو زیاد بگو، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فرمودن میشینی این ذکر رو بگو، بلند میشینی این ذکر رو بگو، میخوای بخوابی این ذکر رو بگو. سفارش کردن در همه حالات این ذکر رو تکرار بکن. این شخص به فرموده پیغمبر خدا شروع کرد این ذکر رو گفتن، مینشست، برمیخواست، راه میرفت، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خیلی ذکر بلندیه، هجوم میاره وسوسه ها، فکرها، خیالات، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. آقا بعد از چند روز پسر او در یک شبی یا روزی دید مأمورونی که دورشن در حال غفلتن، یه عده شورم خوابیدن، خلاصه مخفیانه خودش رو از گوشه کنار فرار داد، رسید به پایان اون جایی که محل نگهداری شترها و حیوانات بود، 100 تا شترم یه گله شتر، حرکت داد شب تاریک سراسیمه خودش رو به مدینه رسان با 100 تا شتر. این کسی که در دست دشمنا اسیر بود که راه نجات و امید نداشت، وقتی خدا میخواد ما از این نمونات و جبهه هم داشتیم، داستانای زیبایی که الان فرصت ندارم بگم، که یه بچه بسیجی گاهی چندین فرمانده رو اسیر کرد و آورد در حالی که یه فشنگ هم نداشت، اما وقتی خدا میخواد، خدا خواهد آنجا که کشتی برد وگر ناخدا جامه بر تن دارد. این شخصی که اسیر بود با 100 تا شتر غنیمتی برگشت به مدینه، به پدر خودش رسید و آرزوی پدرش هم برآورده شد، به خاطر اینکه پدرش این دستور و امر پیغمبر خدا رو اجرا کرد. یکی از چیزهایی که حالا این مقدمه روزم میخوام قرار بدم، باعث آمرزش و بخشش گناهانه توبه و استغفاره، برگشته انسان به خدا، برگرده به امام، برگرده رجوع کنه. این آیه کریمه در سوره مبارکه فرقان اواخر سوره است، الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. قبل از این آیه خدای متعال می‌فرماید و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، بندگان رحمان کیا هستند؟ اوصافشون رو می‌فرماید اینا آدم نمی‌کشن، زنا و فحشا و منکر نمی‌کنن. اگر کسی آدم بکشه، فحشا و منکر انجام بده، خدا بهش جزا میده، خدا او رو مؤاخذه می‌کنه. دنبالش می‌فرماید الا کسی که آدم بکشه، فحشا انجام بده، اما اگر توبه بکنه، ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، خدا چیکار میکنه؟ خیلی این آیه توش بشارته که فرصت نیست من این آیه رو باز بکنم. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اگر نص صریح قرآن نبود واقعا ما جرأت نمی کردیم بگیم. یعنی آدم گناهکاری که مثلا صدها هزارها گناه کرده، مثلا 50,000 گناه کرده، این آدم طبق این آیه قرآن اومد توبه کرد، ایمان آورد، عمل صالح انجام داد، خدا نه تنها 50,000 گناهشو پاک میکنه، 50,000 حسنه مینویسه. الله اکبر. معنی تبدیل سیئات به حسنات چیه؟ فاولائک یبدل الله سیئاتهم بالحسنات. خدای متعال سیئاتش رو به حسنه تبدیل میکنه، مثل فنری که خیلی جمع بشه وقتی ولش میدی بالا هم میره، سرعت هم میگیره. آدم گناهکاری که شرمنده و پشیمان میشه وقتی که به اون گذشته هاش نگاه میکنه، یک شکستگی و یک ناراحتی و یک افسردگی و یک غم و غصه رو فرا میگیره که قلبش منقلب میشه، نه تنها گناهاش پاک میشه، خدا همون اندازه که گناه کرده همون اندازه هم ثواب هم براش مینویسه، اما به شرطها و شروطها، توبه کنه، ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده. حالا این بحث رو من شبهای آیندم انشالله ادامه میدم، وقت گریزم امشب شب دوم محرمه. به این یار و صحابی با وفای ابا عبدالله الحسین علیه السلام جناب حر ابن یزید ریاهیه، مظهر توبه است، مظهر رجوع و بازگشته. حر ابن یزید ریاهی فرمانده ابن زیاده، فرمانده عمر سعده، فرمانده یزیده، 1,000 سوار زیر دستشن، اصلا باعث قتل و شهادت امام حسین شده همین جناب حر ابن یزید ریاهی. همه اصحاب امام حسین پایین پای امام حسین دفنن، حبیب ابن مظاهر قسمت بالا سر حضرت یک مقدار با فاصله دفنه، اما تنها سرباز و یار امام حسین که بیرون کربلا خودش گنبد و بارگاه داره و این علامت باید باشه، این یاری بود که توبه کرد، اون ساعت و لحظه آخر برگشت و خدا همه گذشتشو بخشید، بلکه بهش مدال داشت، به درجه داد، بهش مقام داد، جناب حر ابن یزید ریاهی بوده. خب به حساب ظاهر واقعا همین حر باعث اسارت اهل بیت شد، همین حر باعث شهادت اهل بیت، شهادت امام حسین و بنی هاشم و یاران و اصحابش شد. خب نزدیک کوفه که حضرت رسیدن، وقتی دیدن که وضع کوفه دگرگونه، حضرت تصمیم داشتن برگردن به مدینه، همه مقاتل نوشتن، حضرت تا راه رو کج کردن به مدینه برگردن، حر با 1,000 سوار آمد جلو حضرت رو بست. حضرت فهمیدن چه کار داری؟ گفت من مأمورم از طرف ابن زیاد که شما را یا ببرم کوفه تحویل بدم، یا یکی از این منطقه نگهداریتون کنم و اجازه برگشت به مدینه به من ندادن که شما رو برگردون به مدینه. حضرت بر میگشتن به مدینه، شاید به اصطلاح اون واقعه اتفاق نمی افتاد، اما هر مانع شد و نگذاش حضرت برگردن. حضرت حتی این جمله رو فرمودن بهش، سکلت که امک ما تورید، مادرت به عزاد بنشینه، یعنی ای کاش نبودی این جنایت رو نمی کردی، مادر داغدار بود، تو کشته شده بودی، مرده بودی، که جلوی امامت رو سد نمی کردی، نمی بستی. سکلت که ام مکما تورید. اما عرض کرد آقا جان غیر از شما هر کس به من نفرین می کرد، اسم مادرم رو می آورد و نفرین می کرد، من جوابشو می دادم، اما چه کنم که مادر شما فاطمه زهرا صدیقه طاهره است. ادب کرد. موقع نماز حضرت فرمودن برو با لشکرت نماز جماعت بخوان، اما جناب حر آمد اقتدا کرد، خودش و لشکرش هم امر کرد به آقا اقتدا کنن، ادب کرد. این ادبها خیلی مهم بوده. حر ابن یزید آورد آقا ابا عبدالله را در صحرای کربلا و مانع رفتن آقا به مدینه شد. لشکر زیادی هی عمر سعد فرستاد، ابن زیاد فرستاد به فرماندهی عمر سعد، زیاد شدن تا واقعه روز عاشورا اتفاق افتاد. اون لحظات آخر در روایت داریم که آقا ابا عبدالله برای اینکه بازم اتمام حجت کرده باشن و اونهایی که واقعا قابل برگشتن برگردن آمدن خطبه خواندن. ناله ابا عبدالله و فریاد ابا عبدالله بلند شد: اما من مغیث یغیثنا لوجه الله، اما من ذاب یذب عن حرم رسول الله. صدا زدن آیا فریاد رسی نیست کمک و یاری ما بکنه، به فریاد ما برسه؟ آیا کسی نیست از حرم اهل بیت پیغمبر، از حرم رسول الله دفاع بکنه؟ این ندای ابا عبدالله به قلب حر ابن یزید ریایی خورد. اینجا بود که حر وضعش منقلب شد، دگرگون شد. یا ابا عبدالله یه نظری، یه نگاهی هم به ما بکن، به قلبهای گنهکار ما. این قلبهای ما سیاه شده، این شبها شبهای پیوند با ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آقا جان شما نظر کردی، شما عنایت کردی، شما به حر لطف و عنایت کردی، برگشت. اون جلوه امام حسینی بود که درش ظهور کرد، اون جذبه و کمند محبت شما بود حر رو نجات داد. جناب حر ابن یزید ریاهی وقت بدنش شروع کرد لرزیدن، یه شخصی به نام مهاجر ابن اوس گفت من از کار تو حر در شگفتم، تو خیلی شجاع و قهرمانی. اگه از من میپرسیدن شجاعترین مردم کوفه کیه، میگفتم جناب حر ابن یزید ریاهیه. اما در مقابل 70 نفر بدنت میلرزه، ناراحتی، ترس تو رو گرفته. گفت من از این مردم نمیترسم، به خدا قسم خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. ناله و فریاد فرزند پیامبر بلند شده، ما را به یاری طلبیده. به خدا قسم چیزی رو بر بهش مقدم نمیدارم، ولو بدن من قطع قطع بشه، سوخته بشه. ای هور عجب تصمیمی گرفتی، اگر یه ساعت دیگه زنده بود ما همه لعنتش میکردیم، در اقعر جهنم معذب بود. اما اون ساعت آخر تصمیمشو گرفت، یه نهیبی به مرکبش زد، آمد به طرف خیمه ابا عبدالله. اما سپرشو وارو گرفته، دست روی سر گذاشته، یعنی من حق جنگیدن ندارم، تصمیم جنگیدن ندارم. ای حسین من دخیل تو هستم. نوشتن بین راه هور مناجات میکرد، صدا میزد خدایا من هر گناهکارم، چاره ما ساز که بیچاره ایم، گر تو برانی به که رو آوریم. صدا زد خدایا من پشیمانم، نادمم، منو ببخش، منو بیامر. انا الذی ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک. خدایا من همون کسی هستم که دل اولیاء تو ترساندم، دل زینب و بچه ها رو به ترس و واهمه انداختم. خدایا توبه منو قبول کن، ما بدین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. آب رو می رود ای ابر خطا پوش ببار، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. گناهکارا کجا نشستی؟ ما هم از همین مجلس میریم در پناه ابا عبدالله. آقا جان بد کردیم، به شما پناه آوردیم، یه نظری، یه عنایتی، همون عنایتی که به هر کردی، آمد خدمت ابا عبدالله، از مرکب پیاده نشد، صدا زد آقا جان آیا توبه من قبوله یا نه؟
آقا فرمود بله توبه تو قبوله، اما نوشتن خیلی شرمنده بود، خیلی سرفکنده بود، خیلی پشیمان بود، این پشیمانی هر و زوب کرده بود. بعضی مقاتل نوشتن آقا دیدن خیلی شرمنده، سر به زیر، ناراحت، فرمود ارفع رأسک یا هور، ای هور دیگه سرتو بالا بگیر، اینقدر شرمنده نباش، یعنی تو دیگه حسینی شدی، دیگه تو برگشتی، تو پاک شدی، دیگه نور حسین به تو خورده. فرمود بیا پایین استراحت بکن. عرضه داشت آقا جان همین سواره اجازه بده من به میدان برم، حتی از مرکبم پیاده نشد، رفت کنار دشمنی که خودش فرمانده آنها بود، صدا زده این مردم چرا بچه های پیغمبر رو از آب ممنوع کردید؟ اینها بچه های پیغمبرن، اینها غریب و تنها و بیاورن. هرچه موعظه کرد در قلب اونها اثر نکرد، دست به شمشیر برد، از هر طرف با نیزه و شمشیر به هر حمله کردم. این سرباز فدایی و تائب امام حسین اونقدر ضربت نیزه و شمشیر به بدنش خورد، یه وقت بدنش روی زمین افتاد، بدن هر رو بلند کردن آوردن محضر ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، ما همه آرزو داریم دم مردن به بالین ما بیایی، دست ما رو بگیری. صدا زد به به ای هر، واقعا تو هر رو آزاده هستی، همونطوری که مادر تو رو هر نام گذاری کرد، در دنیا و آخرت آزاده هستی. با دست مبارک خاک و غبارا رو از صورت هر کنار زد. عرض کنیم ابا عبدالله، در اون لحظه آخر شما به بالین هر آمدی، دست نوازش به صورتش کشیدی، اما دلها بسوزه برای خدا با عبدالله. اون لحظه آخر یا صاحب الزمان، ایام شهادت و سوگواری جد غریب حسینه، هر چه صدا میزد ای قوم جگرم از دژنگی میست، یه وقت ببینه سینه ی آقا سنگین شد، و شمر و جالسون علا صدره علا لعنت الله علا القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلم ایم غلب ین. خیمه ماه محرم زد.